سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
حسن تصادف جلسه با ایام سوگواری حضرت باطل الله علیه السلام، تبرک میکنیم جلسه مون رو با سلامی بر آقا باطل الله حسین علیه السلام. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. مقام معظم رهبری فرمودن که یکی از مسائل مهم که همت مضاعف و کار مضاعف می طلبه مسئله تولید فکره. پرسی های آزاداندیشی می تواند یک جریان سیال فکری بسیار با ارزشی رو در جامعه به راه بیندازه. یکی از اساتید بزرگ حوزه هم در مورد بحث علوم انسانی نکته جالبی فرمودن که خدمتون عرض بکنم. چون فرمودن کرسی علوم انسانی، کرسی علوم انسانی دانشگاه ها تنگه احد نظامه. اگر اسلام این کرسی رو فتح کرد، عقب ماندگی هایش خطری نداره و همه جبران میشه. اما اگر اسلام از فتح این کرسی عاجز موند، تمام پیروزی هایی که نظام داره در واقع اینا بیفایده خواهند. در راستای همین فرمایشی که مقام معظم رهبری فرمودن و این نکته که عرض کردیم خدمتون، موضوع جلسه اسلام و امنیت بین الملل هست از دیدگاه حضرت رسول الله جوادی آملی، که استفاده خواهیم برد از محضر استاد عزیزمون که سالهاست در واقع در موضوع امنیت بین الملل، امنیت و امنیت اسلامی، پروژه امنیت متعالیه مشغول کار هستن و مقالات متعددی همونجور که در واقع مستحضر هستید از ایشون منتشر شده و این جلسه هم در واقع ارائه همین بحث هست در خصوص امنیت بین الملل. در خدمت استاد عزیز هستیم. جناب آقای دکتر لکسری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. شاید نیاز به ذکر این نکته نباشه که امنیت چه مقدار برای ما ضروری است. واقع شاید اگر بگیم اولین نیاز از نیازهایی که ما داریم نیاز به امنیت هست، بیراه سخن نگفته باشیم. نیازهای دیگری هم که داریم در واقع به نوعی برمیگرده به همین تأمین نیاز ما به امنیت. منتها امنیت فردی ما در گرو خیلی چیزهای دیگه هست. یعنی اگر کسی امکان این رو داشت که به تنهایی امنیت خودش رو تأمین بکنه، شاید زحمت زندگی در جامعه و تعامل با دیگران رو به جان نمی خرید. اما خب ویژگی انسان این هست که نمیتونه تنهایی زندگی بکنه، نمیتونه تنهایی امورات خودش رو سامان بده و مجبوره برای تأمین امنیت خودش و برای بقای خودش با دیگران تعامل داشته باشه و داد و ستد داشته باشه. و از همین جا هم هست که نهادسازی در واقع شکل میگیره. نهادهای مختلفی که انسان ایجاد کرده تماماً یک وجه امنیتی هم داره، یعنی در خدمت بقای انسان هم هست. از نهاد مثلا بهداشت بگیریم که کارویژش تأمین سلامته، تا نهاد اقتصاد که کارویژش تأمین معیشته، تا مثلا نهاد خانواده که کارویژش تولید مثل و بقای نسل هست، و یا نهادی مثل تعلیم و تربیت که در حوزه امنیت فرهنگی و انتقال فرهنگ به نسل‌های جدید مؤثر هست، و تا خود حکومت که کار ویژش تأمین امنیت در همه سطوح و همه ساحت‌ها برای انسان و این نهادهایی هست که انسان اینها رو به وجود میاره. اما از وقتی که دولت‌های ملی شکل گرفت، یک دغدغه دیگری انسان پیدا کرد که از ناحیه در واقع فضای بین الملل و دولت‌های ملی هم امنیتش دچار مخاطره قرار گرفت. اینجا حالا بحث‌های مختلفی شکل گرفته، اینکه آیا امنیت بین الملل ممکن هست یا ممکن نیست، و اینکه آینده امنیت بشر چگونه خواهد بود. مخصوصا مستحضر هستید که امروز بشر تسلیحاتی داره و ابزارهایی در اختیار داره که میتونه تمام کره زمین رو در واقع منهدم بکنه و از بین ببره، و مثل سابق نیست که بگیم هر کسی در همون محدوده و منطقه‌ای که داره زندگی میکنه در واقع میتونه امنیت رو دچار مخاطره بکنه. نه، الان کشورهایی که بمب اتم دارن، سلاح‌های اتمی در اختیار دارن، یا موشک‌های قاره پیما در اختیار دارن، اینها میتونن امنیت همه جهان رو با مخاطره روبرو بکنن، و حتی امنیت خودشون رو هم نمیتونن تأمین کنن، به خاطر اینکه کشوری که تسلیحات اتمی در درون خودش ذخیره میکنه، هر لحظه خودش هم در معرض تهدید. مثلا اسرائیل که مرکز اتمی دیمونا رو داره، خب الان یکی از مشکلاتش خود همین مرکزه، یعنی این مرکز در تیررس موشک‌های حزب الله هست، و هر تهدیدی که رژیم قاسم صهیونیستی بخواد نسبت به حزب الله داشته باشه، بلافاصله این به خودش هم برمیگرده، یعنی ممکنه که این مرکز اتمی با حمله مواجه بشه و تمام در واقع هست و نیستشون دچار مخاطره بشه. برای همینه که خیلی از قدرت‌های بزرگ امروز سعی کردن که بمب‌های اتمی رو سوار بر زیردریایی‌ها بکنن و اینها رو بفرستن در اعماق اقیانوس‌ها، تا اینکه یه خورده از خطرات اینها کمتر در واقع متوجه اینها بشه. ولی خب مسئله‌ای که وجود داره اینه که طرف مقابل هم دستش روی دکمه‌هایی هست که اون دکمه‌ها نشانه گرفته این کشورها رو و حاوی انواع و اقسام به سلاح‌های مخرب هست. از منظر رئالیست‌ها و نورئالیست‌ها، پاسخی که این پرسش امروز گرفته اینه که امکان تأمین امنیت بین الملل وجود نداره. یعنی اینها اومدن و پذیرفتن که اصل بر ناامنیست، و ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که امنیت کشور خودمون رو تأمین بکنیم و ناامنی ها رو منتقل بکنیم به مناطق دیگه. بنابراین رئالیست ها و نورئالیست ها به عنوان بزرگترین و رایج‌ترین و پرادبیات‌ترین مکتب امنیتی موجود در دنیا، هیچ ادعایی الان در زمینه تأمین امنیت بین الملل در واقع نداره، یعنی اعتراف میکنه و تصریح میکنه که اصلا شما به فکر امنیت بین الملل نباشید. در مقابل مکتب امنیتی لیبرالیستی و ایدئالیست ها به طور کلی معتقد هستند که تا دولت ملی وجود دارد ما به امنیت نمیتونیم برسیم، چون از نظر ایدئالیست ها ریشه ناامنی در سطح بین الملل برمیگرده به وجود دولت های ملی، اینکه هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش هست. وقتی که تک تک کشورها به دنبال منافع ملی خودشون هستن، بنابراین هیچ انگیزه‌ای و دغدغه‌ای و دلیلی نمی‌بینن برای اینکه از امنیت کشورهای دیگه بخوان دفاع بکنن یا به فکر امنیت اونها باشن، وقتی که به منافع ملیشون مربوط نمیشه. بنابراین امنیت ملی دیگر کشورها در راستای منافع ملی خود این کشورها سنجیده میشه و ممکنه که یک کشور بیاد وقتی منافع ملیش ایجاب میکنه امنیت ملی دیگر کشورها رو قربانی منافع ملی خودش بکنه، معامله بکنه و از کنار قضیه بگذره. برخی از مکاتب دیگه مثلا مکتب امنیتی کوپنهاگ، اینها آمدن و منطقه گرایی رو مطرح کردند و اساسا گفتن که از امنیت بین الملل به عنوان امنیت جهانی ما باید دست برداریم. این یک رویای تعبیر ناشدنیه. ما باید بیاییم از چارچوب‌های منطقه‌ای امنیت صحبت بکنیم و بحث نظم‌های منطقه‌ای محور بحث اینها قرار گرفته که خب کتاب هم دارند و این هم یک ادبیات مفصلی هست. یه نهله‌های دیگری با عنوان مکتب امنیتی جهان سوم طرح بحث کردند. اونها هم اومدن گفتن که اساساً مقوله امنیت در کشورهای جهان سوم نسبت به کشورهای پیشرفته متفاوت هست و ما اصلا نمیتونیم با اون ادبیات امنیتی که در کشورهای پیشرفته داره مورد استفاده قرار میگیره مسائل امنیتی کشورهای جهان سوم رو مورد بحث قرار بدیم. مثلا اینها جنس مسائل امنیتیشون متفاوته. مثلا اینا میگن در حالی که در کشورهای پیشرفته مسائلی مثل مسائل محیط زیست مثلا میتونه جزء تهدیدات امنیتی به حساب بیاد و مشکلات داخلی ندارن، یعنی از ناحیه مردم خودشون با مخاطراتی مواجه نمیشن، یا مشکلات زیست محیطی و امثال اینهاست، یا مشکلات و تهدیداتی از ناحیه کشورهای دیگر. اما در جهان سوم عمده ناامنی ها ریشه داخلی داره و از شکاف پدید آمده بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی برمیخیزه و اینها عمده مشکلات و تهدیداتشون از ناحیه مردم خودشون هست، چون رژیم های پادشاهی هستن، رژیم های استبدادی و دیکتاتوری هستن و از ناحیه مردم خودشون در واقع اینها تهدید میشن و بیشتر لذا میرن وابسته میشن به قدرت‌های بزرگ برای اینکه یه مقدار به حیات خودشون ادامه بدن. مکاتب دیگه ای هم هستن که حالا طولانی میشه این مقدمه من بخوام اشاره کنم که اونها مثلا چه دیدگاه‌هایی دارن، ولی به هر حال ما در مکاتب موجود امنیتی مکتبی نداریم که مدعی باشه که ما میتوانیم امنیت بین الملل رو تأمین بکنیم و برای امنیت جهانی بشر راهکار داریم و ارائه طریق میکنیم. ما این رو اومدیم از نگاه آیت الله جوادی عاملی مورد مطالعه قرار دادیم. البته در آثار ایشون و فرمایشات ایشون یک اثری یا مقاله یا کتابی با این عنوان وجود نداره. کار ما در واقع یک جور استفاده از دلالت‌های التزامی و در واقع تضمنی هست. خیلی مباحث که دلالت مطابقی داشته باشه در حوزه امنیت بین الملل در آثار ایشون نیست، اما از کتاب‌هایی که در حوزه مباحث به طور کلی بین الملل مطرح کردن میشه این مباحث رو استنباط کرد. البته این بحث به نظر و نگاه اساتیدی که با مباحث ایشون آشنا هستن هم رسیده و مورد تایید قرار گرفته. بنابراین این چیزی که الان داریم مطرح میکنیم یک امر نوعی محسوب میشه، اینکه ما بیاییم تلاش بکنیم که با استفاده از مباحثی که توسط دانشمندان اسلامی خودمون مطرح شده ما یه نظریه ارائه بدیم برای حوزه امنیت بین الملل. البته در این بحث ما به همه مباحثی که یک نظریه امنیت بین الملل باید پاسخ بده نپرداختیم، نمیرسیم هم بپردازیم. یک سوال رو مطرح کردیم، اون فقط بحث ابزارهای تحصیل امنیت بین الملل هست که آیا امنیت بین الملل ممکن هست یا نه، اگر ممکن هست با چه ابزارهایی. این بخش ابزارها رو من امروز تو این جلسه به شکل مختصر خدمتتون عرض میکنم پاسخی که ایشون دادن. از فرمایشات ایشون یک چارچوب مفهومی و نظری رو ما استخراج کردیم که در اون جلساتی که ما خدمت ایشون داشتیم با عنوان سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ایشون یک چارچوبی رو مطرح فرمودن و اون چارچوب این بود که ما میتونیم در حوزه در واقع علوم انسانی و علوم سیاسی و در نتیجه علوم و مکاتب امنیتی از دو پارادایم و الگوی کلان فکری و اندیشه‌ای صحبت بکنیم. یکی الگوی متعالیه هست، یکی هم الگوی متدانیه هست. الگوی متعالیه یعنی الگویی که علاوه بر دنیا به عقبا هم توجه داره و انسان رو غیر از ظاهر و جسم واجد محتوا و ابعاد نفسانی و روحانی هم در واقع میدانه و برای هستی هم عوالم مختلفی قائله، غیر از عالم ماده قائل به عالم مثال و عوالم بالاتر هم در واقع هست. اما الگو و مکاتب متدانی یعنی مکاتبی که دنیاگرا هستند، هستی رو منحصر به عالم ماده میدانن و انسان رو منحصر در وجه مادیش میدانن و با انسان هستن تا زمانی که از این دنیا میرود، اما اینکه پس از این دنیا چه قراری هست، چه اتفاقی ممکنه بیفته اصلا واردش نمیشن، میگن اصلا به ما ربطی نداره. حالا اهم از این که منکرش باشن یا نه، ممکنه احیانا یه چیزایی هم قبول داشته باشن، ولی میگن آقا این بحث ها در حوزه کار ما نیست. به تعبیر قرآن کریم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینها به لحاظ معرفتی یک با ظاهر این حیات دنیا کار دارن، پوزیتیویستن به قول رایج و شایع، و یا حتی اگر از پوزیتیویسم هم خارج بشن وارد نهله‌های مثلا تفهمی و انتقادی هم بشن باز هم افق فکرشون در محدوده دنیا هست، به هر حال از محدوده دنیا فراتر نمیرن. لذا وقتی هم امنیت رو تعریف میکنن امنیت رو به بقای دنیوی تعریف میکنن، در حالی که در الگوی متعالی امنیت به بقای دنیوی و اخروی تعریف میشه. یعنی ما فقط به دنبال بقای دنیوی نیستیم، برای ما حتی مهمتر اون بقای اخرویه. یعنی ما به گونه‌ای باید در این دنیا زندگی بکنیم و امور خودمون رو ساماندهی بکنیم که بقای اخروی ما هم مورد تهدید واقع نشه. چه بسا ما در این دنیا از جان خودمون دست برداریم، جهاد رو انتخاب بکنیم، به شهادت برسیم، به خاطر اینکه بقای اخروی ما مورد تهدید واقع نشه، بقای اخروی ما محفوظ بمونه. از این جهت یک جدول اینگونه‌ای گفتیم شکل میگیره که ما در حوزه الگوهای کلان فکری و نظریه پردازی از دو الگو میتونیم صحبت کنیم، الگوی متعالیه یا اسلامی بفرمایید که این دنیا رو مزرعه و مقدمه آخرت میدونه، و الگوی متدانیه یا سکولاریستی که دنیا رو قطع نظر از آخرت موضوع مطالعه قرار میده. وقتی که این الگو تو علوم انسانی به کار میره، ما میگیم دو جور علوم انسانی داریم، یک علوم انسانی متعالیه داریم، یک علوم انسانی متدانیه داریم. و وقتی این میاد تو حوزه علوم امنیتی، علوم امنیتی هم دو نوع میشه، یعنی علوم امنیتی متعالیه داریم، علوم امنیتی متدانیه داریم. وقتی به مکتب و نظریه امنیتی هم بیاییم دو بخش میشه، یعنی یه مکتب امنیتی متعالیه داریم، یه مکاتب امنیتی متدانیه داریم، که این مکاتب امنیتی متدانیه تعدادشون زیاده که به رئالیستی و ایدئالیستی و کوپنهاگ و جهان سوم و اینها من اشاره کردم. این مبنای چارچوب مفهومی و چارچوب نظری ما در این بحث هست. بر این اساس هست که در دیدگاه و اندیشه آیت الله جوادی آملی، دین مبنا و منبع امنیت بین الملل میشه، چون انسان غیر مکتفن به ذات هست. غیر مکتفن به ذات یعنی چی؟ یعنی انسان خود بسنده نیست. این نقطه آغاز تمایز مکتب امنیتی متدانی از متعالیه هست. دنیاگراها بحثشون اومانیزم دیگه، یعنی خودبسندگی انسان، یعنی انسان تمامی نیازهای خودش رو خودش میتونه برطرف بکنه، اهم از نیازهای معرفتی و غیر معرفتی، اصلا نیاز به هیچ منبعی بیرون از وجود خودش نداره. در حالی که یک انسان متعالی و یک متفکر متعالی و الهی معتقده که انسان بدون دستگیری وحی نمیتونه به سرانجام برسه. انسان خود بسنده نیست، خود سامان نیست، انسان نیازمند وحی، محتاج وحی، محتاج اتصال به عالم بالا هست. در اتصال با عالم بالا هست که میتونه امورات خودش رو به نحو درستی در واقع سر و سامان بده. یک پیامبر باطنی داره که عقل، و یک پیامبران ظاهری داره که انبیاء الهی هستند، اوصیای الهی هستند. اینها باید دستگیر انسان باشن. و در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب الامام در واقع ایفای نقش میکنه. پس این نقطه تمایز میشه در این دوتا مکتب. اگر کسی به لحاظ مبانی این نکته رو فراموش بکنه و حواسش نباشه، نمیتونه چارچوب این مکتب رو اونگونه که در این مکتب آمده در واقع مورد توجه قرار بده. از نظر این مکتب، تأمین امنیت بین الملل در گرو عمل به دستورات دین هست، و دین کارش اینه که اصول و خطوط کلی امنیت بین الملل رو برای ما ارائه میده. ما باید به لحاظ اصول و خطوط کلی در چارچوبی حرکت بکنیم که دین برای ما مشخص کرده. البته این دین که اینجا میگیم در مفهومی که آیت الله جوادی آملی مد نظر داره، یه پایش نقله، یه پایش عقله، یعنی عقل هم همونجا هست. در واقع عقل در عرض وحی میاد، نه در عرض دین. یعنی نباید بگیم عقل و دین، باید بگیم که عقل و وحی. عقل و وحی پایه های دین هستن. دین که اینجا گفته میشه شامل همه منابع معرفتی معتبر میشه، هم از وحی و عقل و حتی تجارب معتبر بشری در اون محدودهی که معتبره، و حتی شهود و امثال اینها. بنابراین دین در معنایی که آیت الله جوادی آملی به کار میبره. بر این اساس در دیدگاه ایشون مراحلی وجود داره تا ما برسیم به یک مکتب امنیتی. این مراحل رو من در قالب این نمودار توی 4 بسته مشخص کردم. ما اول باید منابع خودمون رو مشخص بکنیم. در حوزه منابع ما با دو دسته منابع روبرو هستیم، یا منابع متعالی هستن یا متدانی، یعنی منابع معرفتی که میخواییم حقایق رو از اونها بگیریم. ببینید وقتی یک کسی مثلا منبعی به نام وحی رو قبول نداره، شما اگر ازش راجع به فقه سیاسی بپرسی به شما چه خواهد گفت؟ به شما میگه که اصلا فقه سیاسی وجود ندارد، اصلا ما چیزی به نام فقه سیاسی نمیتوانیم داشته باشیم. چرا؟ چون اصلا این قائل به منبع معرفتی وحی نیست تا اینکه اون شما را برساند به فقه. یک کسی ممکنه نه این منبع رو بپذیره اما بگه که دین فردیه، فقه فردیه. بازم اگر بهش بگی که نظرتون راجع به فقه سیاسی چیه، میگه که فقه سیاسی نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون باز پیش‌فرضش اینه که فقه یک امر فردی، یعنی ممکنه حتی منابع معرفتی رو بپذیره ولی باز فردگرا باشه. لذا به بحث دوم احتیاج داریم که مبانی باشه، یعنی از منابع باید برسیم به مبانی. مبانی رو هم باید منقح کنیم. آیا مبانی متعالیه یا متدانیه؟ مبانی انسان شناسیش چجوریه؟ تعریفش از انسان چیه؟ آیا انسان رو یک کسی ممکنه از همین منابع استفاده بکنه یک تعریف سکولاریستی و اومانیستی از انسان ارائه بده؟ مبانی هستی شناسیش رو باید ببینیم، مبانی جامعه شناختیش رو باید ببینیم. بعد از مبانی میرسیم به مواد، از مواد قانونی، که مواد هم میتونه متعالی باشه میتونه چی باشه؟ متدانی باشه. وقتی کسی از قرآن استفاده میکنه برای قانون گذاری و برای تولید مکتب، این مواد یک مواد متعالیه. اما یک کسی که در تدوین مکتب قرآن رو میگذاره کنار، حدیث رو میگذاره کنار، حکمت رو میگذاره کنار، خب فقط به داده های آزمایشگاهی مراجعه میکنه، خب این مواد متعالی نیست، این مواد فقط مواد دنیاییه. که گاهی وقتا تو این رساله های دکتری انسان میبینه که مثلا استاد میاد دانشجو رو میگه که فقط شما بیا داده کاوی بکن برای من، فقط مثلا به جنبه های پوزیتیویستی و وجه تجربی کار اکتفا میکنن. اینجا خب مواد شما فقط مواد دنیاییه، این جهانیه، از این مواد نمیتونی شما به یک دیدگاه متعالی برسید. یعنی وقتی که از اونجا شما شروع میکنید اینا باید مکمل هم بشه تا شما رو برسونه به یک مواد متعالی. یعنی این یه بسته هست در واقع. هر کدوم اینها اگر دچار بازخوانی سکولاریستی بشه، چون ما داریم کسانی رو که به لحاظ فردی به قرآن معتقده، به خدا معتقده، اینا رو همه رو قبول داره، اما وقتی که به مبانی میایی میبینی اونجا مثلا متفاوت شده. یه کسی تا مبانی هم با شما میاد ولی وقتی به مواد میرسه با شما متفاوت میشه، میگه که الان به درد این دوره زمونه نمیخوره، اینا همش چیزهای خوبی هست، خیلی هم مثلا مقدسه، ولی ما اینا رو تو موزه ها میتونیم نگه داریم، بالاخره گاهی وقتا دلمون تنگ میشه بریم اینا رو ببینیم، اما به درد کلاس درس و بحث و به درد زندگی نمیخوره. الان ما خیلی از افراد متدین رو داریم وقتی سر کلاس میرن سکولار میشن، یعنی تو کلاس که میره با تمام منابع معرفتی دینی خداحافظی میکنه، اونجا دیگه میگه من فقط به قول خودشون میگن با علم اینجا سر و کار داریم. در حالی که در نگاه وحیانی این نگاه نگاه اشتباهیه. میگه وقتی که شما الهی شدی توی هم مباحث مثلا امنیتی، ناچیزترین پدیده ها میتونه مهمترین پدیده ها بشه تو حوزه امنیت. اون چیزی که در غار ثور باعث حفظ حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله شد چی بود؟ یه عنکبوتی اونجا آمد تار تنید. خب این الان توی ملاحظات مادی امنیت چه اهمیتی داره؟ هیچ. مثلا شما بگید که عنکبوت چیه که حالا تارش باشه، ولی اما اونجا خدای متعال از همین پدیده مادی بسیار بیارزش و ناچیز یه سپر امنیتی درست میکنه برای حبیب خودش، که اونجا وقتی که دشمن نزدیک میشه تا در غار میاد میگه که نه بابا، این داخل این غار نمیتونه کسی رفته باشه، چون اگه کسی اونجا رفته بود بعد این تارهای عنکبوت از بین میرفت. شن صحرا، طوفان، این چیزایی که الان توی مظاهر مادی قدرت اصلا به حساب نمیارن اینها رو، یعنی همش موشک رو حساب میکنن، تانک رو حساب میکنن، هواپیما، بمب‌های اتمی. نه، امام میفرماید که همین شنهای صحرا جنود الله بودن، همینها تو صحرای طبس پدر آمریکایی‌ها رو در آوردن. پشه‌ای که نمرود رو بیچاره کرد. ببینید الان توی محاسبات مادی و قدرت برای پشه کسی حسابی باز نمیکنه که. البته اخیراً متوجه شدن و آمدن یک کارهایی دارن انجام میدن که از حشرات هم در امور نظامی استفاده بکنن. اما مسئله اینه که باز هم اون چیزی که در نگاه الهی گفته میشه نیست. در نگاه الهی وقتی کسی نگاهش الهی میشه همه چیز رو در ردیف جنود الهی میبینه. این اصلا در بحث توازن قدرت و موازنه قدرت هیچگاه خودش رو در کفه ترازوی قدرت متدانی قرار نمیده که بگه که او چقدر داره من چقدر دارم. او هر مقدار داشته باشه شما بیشتر دارید، برای اینکه شما خدا رو دارید و خدا قدرت نامتناهیه. خدا قدرت نامتناهیه و خدا وعده داده که آینده از آن حق هست. خدا وعده داده در جنگ حق و باطل حق پیروز میشه. خدا وعده داده که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. صبح یه جایی برای دوستانی میگفتم در قرآن کریم این همه راجع به این گاو زرد صحبت شده که گفت که این رو بزنید به اون مرده او زنده میشه. خب ما این رو خوندیم گفتیم عجب معجزه‌ای. روس‌ها این رو خوندن گفتن که بریم بررسی کنیم ببینیم این گاو زرد چه خصوصیتی داره که باعث شده اون مرده زنده بشه، یعنی چون نگاه تجربی داشتن، نگاه وحیانی نداشتن، که گفتن این لابد یه ویژگی داره. البته هنوز نمیتونن با این مرده زنده کنن، ولی متوجه شدن که گاو زرد خواص درمانی داره و شروع کردن با این بسیاری از بیماری ها رو درمان میکنن. یکی از این پزشکانی که رفته روسیه دوره دیده آمده این برای ما این رو تعریف کرد، گفت که ما هم الان آمدیم تو یکی از استانهای خلاصه دامداری را انداختیم و گاو زرد اونجا پرورش میدیم و خیلی از بیماری ها رو با این درمان میکنیم. این هم جنبه الهی داره هم جنبه مادی داره. یعنی در نگاه الهی میگه اون پدیده مادی هم یه جور دیگه دیده میشه. به اون پدیده مادی هم که نگاه میکنن یه جور دیگری نگاه میکنن، شبیه پوزیتیویست ها نگاه نمیکنن. در نگاه پوزیتیویستی پدیده های مادی دارای یه قدرت محدود و خاصیه، ولی در نگاه الهی پدیده های مادی ولو بسیار بیارزش میتونه دنبال به یه قدرت نامحدود وصل بشه، به قدرتش نامحدود بشه، به قدرتش نامحدود بشه. این مهمه. پس این یه در نگاهه. ما تو هر دوتا نگاه این بسته رو داریم، یعنی منابع، مبانی، مواد، مکتب. این مواد قانون اساسی که شما نوشتید، این مواد قانون اساسی رو از کجا آوردید؟ مهمه دیگه. یعنی مبانی و منابعتون چی بود؟ این قانونی که مثلا مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه این از کدوم منابع و مبانی آمده؟ شما میگید من این مقدارش رو از قرآن گرفتم، این مقدارش رو از روایت گرفتم، این مقدارش رو از حکمت گرفتم و و این مقدارش هم از تجربه گرفتم. یک کس دیگه ممکنه بگن من موادم رو فقط از منبع تجربه میگیرم. یک کس دیگه بگه من قانون اساسی رو مثلا فقط از روایت میگیرم، اخباری ها. یک کسی بگه که مثلا من فقط از قرآن میگیرم، قرآنیون. یعنی هر مدل اینها تنظیم بشن عوض میشه مواد دیگه، این مواد کم و زیاد میشه. پس این سیستم در واقع مهم هست. حالا تو عرصه بین الملل هم همینجوری، شما مکتب امنیتی که ارائه میدید این موادش از کدوم مبانی و منابع هست؟ الان فضای امنیت بین الملل دست کیه؟ دست کسانی که میگن امنیت بین الملل حرف پوچیست، مثلا نباید از انتظار داشت که امنیتی در سطح بین الملل اتفاق بیفته. شما دست کسانیه که آمدن وتو رو به عنوان حق ثبت کردن برای خودشون، که اگر همه دنیا یه حرفی بزنن یکی از اینها یه چیزی خلاف اون بگه تمام دیگه، این نقض باید بشه. یعنی در حالی که همونهایی که از دموکراسی حرف میزنن وقتی تو صحنه بین الملل میان دیگه دموکراسی رو نقض میکنن. شما میبینید که دیکتاتوری رو نهادینه کردن، زور رو نهادینه کردن. همونهایی که از حقوق بشر حرف میزنن وقتی در سطح بین الملل قرار می گیرن دیگه اونجا از حقوق بشر صحبت نمی کنن. اون چیزهایی که عملا و رسما نهادینه کردن یه چیزهاییه که خلاف حقوق بشره. خب از نظر ایشون آداب و عرف نمی تونه ما رو به امنیت بین الملل برسونه یا به حقوق بشر برسونه یا به دیگره پدیده های مفید برای بشر در سطح جهانی برسونه، به خاطر اینکه آداب و عرف اینا محلیه، اینا یک چیزهای جهانی نیست که ما بگیم همه جهانیان اینا رو قبول داشته باشن. عرف و عادت هر اقلیم نمیتونه ثابت باشه، نمیتونه مشترک باشه و لذا اینها پایدار نمیتونن بمونن و دیگر نکاتی که اینجا مطرح شده که میتونید به کتاب اسلام و حقوق بشر و همینطور اسلام و روابط بین الملل مراجعه بکنید. از این رویشون نتیجه میگیره که تنها منبع تعیین روابط و امنیت بین الملل عادلانه دینه. این فقط دین میتواند امنیت بین الملل عادلانه رو و روابط بین الملل عادلانه رو برای ما رقم بزنه. هیچ چیز دیگری به جای این نمیتونه این کار رو بکنه، به خاطر اینکه این ویژگی ها رو در واقع شما در او نمیتونید پیدا کنید. اما اسلام چه ویژگی هایی داره که میتونه امنیت بین الملل رو برای ما تأمین بکنه؟ یکی برخلاف اون عرف و آداب اقلیمی و محلی، اسلام یک دین جان شمول هست. اسلام یک دینی که برای یک قوم خاصی آمده باشه، برای یک نژاد خاصی آمده باشه، برای یک منطقه خاصی آمده باشه نیست. اسلام در سه بخش ایشون میگه که اصول مشترک رو ارائه میده. یکی در حوزه مبدأ قابلی که انسان هست، که ساختار فطری همه انسانها رو یکی میدونه. یکی در حوزه مبدأ غایی، یعنی هدف و پایان سیر وجودی بشر، که اون هم یکیه، بحث انا لله و انا الیه راجعون. یکی هم در حوزه مبدأ فاعلی که آفریدگار آدمیان هم یکیه و همون آفریدگار داره برای ما این وحی رو میفرسته و او هست که خطاب میکنه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون و امثال این آیات. یعنی این خطاب های یا ایها الناس خب خیلی فراگیر و زیاد هست که در این نمودار شما همین اصول مشترک رو میبینید، یعنی هم بحث مبدا فاعلی، مبدا غایی و مبدا مادی. یک سری آیات و ادله رو هم ایشون آوردن باز برای همین اثبات جهان شمولی، مثل تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یا این آیه شریفه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، که بحث جهانی بودن رسالت حضرت ختم مرتبت رو مطرح کرد. مسئله دوم برای جهان به اصطلاح اینکه اسلام میتونه امنیت بین الملل رو تأمین بکنه، به خاطر ویژگی تغییر ناپذیری و فطرت مداری اسلام هست که همون ثبات و شمول رو در واقع به ارمغان میاره، که حالا من از توضیحاتش صرف نظر میکنم. بر اساس این آیه شریفه فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، و مسئله سوم هم بحث تغییر ناپذیری اصول و خطوط کلی اسلام هست. بنابراین اسلام به طور کلی سه تا ویژگی داره که باعث میشه بتونه راه حل های امنیتی جهانی ارائه کنه: جهان شمولی اسلام، فطرت مداری اسلام و تغییر ناپذیری اصول و خطوط کلی اسلام. از اینجا به بعد این سه تا ویژگی مشترک، یعنی این سه تا ویژگی در اصل دین هست، اما در اسلام یه ویژگی هایی هم هست که میتونه در سه سطح تأمین امنیت بکنه. یعنی اگر ما کشورها رو و مناطق عالم رو تقسیم بکنیم به سه دایره یا به سه سطح، یکی سطح جهان اسلام میشه، یعنی سطح مسلمان ها، یکی سطح موحدان عالم میشه، یعنی کسانی که خدا رو قبول دارن، یکی هم سطح انسان ها، یعنی اونایی که حتی خدا رو هم قبول ندارن. چون امنیت بین الملل وقتی میگیم همه مسلمان که نیستن، که یه عده مسلمانن ولی یه عده غیر مسلمانن. اون عده غیر مسلمان هم دو گروه میشن، یا اصلا ممکنه که دین رو قبول نداشته باشن، یا نه دین رو در حد مثلا موحد بودن قبول داشته باشن، یعنی در اون سطح کلان. این سه سطح رو هم به اختصار اشاره میکنیم. ابزارهای اسلام برای تأمین امنیت در سطح جهان اسلام از نظر ایشون چند چیزه. یکی اعتصام به حبل الله، که خدای متعال فرموده و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا تا آخر آیه. دوم، چون وقتمون گذشت یکم سریعتر میگم، دوم سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اطرت هست. حالا میشه اینا رو دو مورد حساب کرد، حالا یا یک مورد، خیلی تفاوتی در بحث ما نمی کنه. که حال برای اینم آیات زیادی ایشون استدلال کردن، مثل همین لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. سوم بحث دعوت همگان به امنیت هست توسط خدای متعال، که فرموده یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، که سلم هم بحث صلح دیگه. چهارم سفارش به اخوت ایمانی که مسلمان ها شدن، مثل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، و باز توضیحاتی که آمده از جمله اون آیه سوره حجرات هست که بین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطین، که باز توی این نمودار اینها نشون داده شده و من دوباره تکرار نمی کنم. اما ابزارهای اسلام برای تأمین امنیت در سطح ادیان توحیدی، یعنی در سطح موحدان عالم، که خدا متعال فرموده که به پیغمبرش که به اهل کتاب اینجور بگه: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، که یکی از ادله‌ای که ما اسم این نظریه رو امنیت متعالی هم میگذاریم به خاطر همین تعالو هست، یعنی به لحاظ فلسفی در حکمت متعالی ریشه داره، اما به لحاظ قرآنی در این تعالو ریشه داره. تعالا یعنی همش افقی حرکت نکنید، یه خورده هم عمودی حرکت کنید، بیایید بالا پرواز کنید، از عالم ماده فاصله بگیرید، وارد عالم ملکوت هم بشید. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، که چی؟ الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که بر اساس این آیه شریفه ایشون چند تا ابزار از این استفاده کرده یا ما استفاده کردیم از فرمایش ایشون. یکی پرستش خدا و نفی شرک، این ابزاره در سطح موحدان عالم. اگر این موحدان در گفتگوهای بین الادیانی که با هم میکنن بگن آقا ما پرست خدا رو بپرستیم، شرک نورزیم، حالا شرک با انواع و اقسام خودش که اینجا توضیح داده شده الان واردش نمیشیم، حالا آیات فراوانی که وجود داره که همه انبیاء الهی به پیروان خودشون میگفتن یا قوم اعبدوا الله ما لکم من الهن غیرو، یا اینکه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت و امثالی. دوم نفی رژیم ارباب و رعیتیه، یعنی اگر به ندای تعالی لبیک گفتیم نتیجهش میشه که ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. از بحث نظام سلطه باید برچیده بشه، چون رژیم ارباب رعیتی یعنی نظام سلطگر و سلطه پذیر، یا سلطگر یعنی نتیجهش بشه سلطه ستیز به تعبیر مقام معظم رهبری، یعنی سلطگران میخوان بقیه سلطه پذیر باشن، بگه آه شما باشه ما قبول داریم. خدای متعال میگه نه، کسی حق پذیرش سلطه رو نداره، باید یک حرکت مقاومت شکل بگیره در برابر نظام سلطه. و ویژگی سوم، یعنی بعد از این دوتا ویژگی، تأسیس رژیم ربانی خواهد بود، یعنی نظام سیاسی که شکل میگیره یک نظام سیاسی باید باشه بر اساس اون چه که خدای متعال گفته ما کان لبشرن ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه، که چی؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ کس حق نداره که به بندگان خدا بگه که کونوا عبادا لی، شما بیایید در خدمت من باشید، ولکن کونوا ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. اینه که ایشون از این آیه استفاده میکنه که وقتی که میگه که کون و ربانیین، یعنی باید همه ما الهی باشیم. نظام سیاسی هم که تشکیل میشود بر اساس این امری که اینجا شده باید نظام سیاسی الهی باشه. میگه حالا طرف میگه که آقا ولایت فقیه در قرآن آمده است، خب بله، مثلا چجوری باید بیاد؟ یعنی وقتی میگه که کون و ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، چجوری باید بگه؟ یعنی یا الهی باشید دیگه، در همه چیز الهی باشید، عبد دیگران نباشید، عباد دیگران نباشید. خب این چجوری میشه؟ امام میفرمود که توی این آیه شریفه گفته ان اعبد الله، بعد گفته وجتنب الطاغوت، این اجتناب هم فعله. بعد میگه ما عبادت خدا رو میکنیم، میگه از طاغوت هم باید اجتناب کنی. میگه خب ما کاری به طاغوت نداریم. نه، باید کار داشته باشی، باید یه مجموعه رفتارهایی از خودت سر بزنه و بروز بدی که بگن ایشون داره از طاغوت اجتناب میکنه، یه کارهایی باید انجام بدی. اینا هم در سطح در واقع موحدان. سطح سوم این بر اساس سطوح تحلیل دیگه، دوستان سیاسی میدونن ما اینجا از سطوح تحلیل استفاده کردیم، یعنی سطح مسلمین، سطح موحدان، سطح انسانها، همه انسانها که هم از این که توحیدی باشن یا نباشن. ابزارهای اسلام برای تامین امنیت در سطح جهانی یکی فطرت به عنوان سرمایه امنیت جهانی، که این فطرت مشترک در همه انسان ها هست. حالا بحث فطرت در فرمایشات امام بهتر توضیح داده شده، اینکه همه انسان ها کمال طلبن. مثلا شما هیچ انسانی رو نمیتونی روی کره زمین پیدا کنی که بگه من کمال طلب نیستم، بگه من دنبال خیر نیستم. ممکنه مصادیق رو اشتباه بگیرن، ولی دنبال اون چیزی که هستن فکر میکنن که اون خیره. و امنیت رو همه میخوان، یعنی یه چیزی نیست که یه کسی بگه که من امنیت نمیخوام، مثلا من دنبال دوست دارم که ناامنی مثلا وجود داشته باشه، که حالا توضیحش میمانه دیگه. از توضیحش اینجا یه سری نمونه هایی هم از صدر اسلام ایشون آوردن که من استفاده کردم از اون نمونه هایی که آوردن راجع به خود مثلا فرمایش پیغمبر که فرمود الناس که اسنان المشت سوا، و یا مواردی از این قبیل که دیگه اون مثال سرنشینان کشتی و امثال اینها که دیگه از این مصادیق و نمونه هاش صرف نظر میکنیم. این بحث خود پیغمبر در جریان فتح مکه هست که میگه پس از پیروزی بر مشرکان فرمود ما جنگ کردیم اما نه برای خون ریزی. از این رو اعلان عفو عمومی داد و فرمود همه آزادن. خب مستحضرید که فتح مکه در تاریخ جنگ ها به عنوان یک جنگ بی نظیر اعلام شده، از نظر اینکه یه جنگی بوده بدون خون ریزی. یعنی آنچنان این جنگ رو حضرت ختمی مرتبت مدیریت کرده که ظاهراً اونجوری که در تاریخ آمده 2-3 تا تلفات داره. آماری که داده شده 2-3 نفره. به گونه این مدیریت شد که مکه فتح شد بدون اینکه کشت و کشتاری صورت بگیره و حضرت فرمود انتم الطلقاء. با همین است. هرچند بعضی از مسلمان‌ها خب راضی نبودن دیگه، گفتن که مثلا امروز روز انتقام هست، امروز چیه فلانه، که حضرت فرمود نه، شما بگید که الیوم یوم المرحمه. و خب یه نمونه است، یعنی آمده جنگ صورت گرفته، مکه فتح شده ولی کشت و کشتار نشده. اصلا پرچمدار مشرکین خانهش به عنوان خانه امن اعلام شده، هر که رفت خانه ابو سفیان در امان هست. مثلا شما ببینید یه کسی مثل وحشی، حضرت ببینید نهایت کاری که کرده راجع به وحشی چیه، میگه که یه جایی برو که جلوی چشم من نباشی، برو فقط جلوی چشم من نباش. شما اینه که وقتی به پیغمبر میگه رحمت للعالمین هست، اینا هم مصادیقش میشه. دوم بحث وجوب و بایستگی رعایت پیمان هست. ببینید این خیلی مهمه. الان فرقی که اسلام داره با طاغوت ها با طواغیت همینه دیگه. شما ببینید میگه که لا ایمان لهم ولا ایمان لهم، یعنی اگر شما فکر کنید که حالا با این مشرکین بیایید یه پیمانی امضا کنید، اینا اصلا وفادار به اینن، که این خیلی چیز دیگه. نه اصلا جز ویژگی های اینها اینه که نه ایمان دارن نه ایمان. اینا اصلا پیمان نمیفهمن چیه، مگه زور باشه که بر سر پیمان بمانن. اما اسلام دقیقاً برعکس اینه. اسلام وقتی که پیمان میبنده بر پیمان خودش میمانه. البته نه که یعنی اگه اونا هم نقض کردن باز میمانه ها، نه، یعنی اسلام پیش قدم نمیشه در نقض پیمان ها. ما پیمان امضا که ما سر پیمان خود، اگه شما نقض کردید همونطوری که وقتی مشرکان مکه نقض کردن حضرت رفت سر وقتشون، خب شما پیمان صلح 10 ساله رو، پیمان حدیبیه رو نقض کردید دیگه. با تنبیه بشید. یعنی خودشون با دست خودشون گور خودشون رو کندن. اما اسلام اینجوری نیست. اسلام پیمانی رو که امضا میکنه برش میمونه. سه، منع هر گونه رابطه غیرعادلانه با کافران. اسلام همجور که در سوره ممتحنه هم آمده میگه که شما با کافران میتونید رابطه داشته باشید بر اساس عدالت، البته کافرانی که لم یخرجوکم من دیارکم، سرزمین شما رو اشغال نکردن، شما رو از سرزمینتون بیرون نکرده باشن، و دوم این که در دین شما با شما نجنگند. با اینا ارتباط داشته باشید، رابطه عادلانه داشته باشید. سوال شما میخواهید مثلا با ونزوئلا رابطه داشته باشید، خب رابطه داشته باشید، این رابطه عادلانه. یعنی کافر بودن دلیل نمیشه بر عدم رابطه، بلکه کافرها دو دسته میشن، کافرهایی که با مسلمانها در حال جنگن بر سر دین و سرزمینشون، کافرهایی که سر جنگ ندارن. با اون کافرهایی که با دین ما نمی جنگن، سرزمین ما رو اشغال نمی کنن، رابطه عادلانه میتونیم داشته باشیم، رابطه غیر عادلانه حق نداریم داشته باشیم. یعنی ما نمی توانیم برای کسانی که کافرن مثلا بهشون ظلم کنیم. اسلام یک همچین اجازه ای به ما نداده. یا ایها الذین، حالا اینجا آیاتی رو آوردن که متنوع است. بعد بحث چهارم، نفی رابطه ستمگری و ستمپذیری در اسلام. در اسلام در همه نوع رابطه چیزی به نام ستمگری و ستمپذیری پذیرفته نشده. نه اجازه داریم ستم کنیم، نه اجازه داریم ستم رو بپذیریم، که همون سوره ممتحنه رو مثال زده، سوره انفال، سوره توبه، آیات فراوانی و از جمله این آیه شریفه لا تظلمون ولا تظلمون که خب خیلی مشهور هست. ببخشید وقت خیلی گرفته شد، خلاصه همین بحثه. اما دو تا ابزار هم ما داریم که اینها ابزارهای اسلام برای تامین امنیت در همه این سطوحه، یعنی هم در سطح مسلمی، هم در سطح موحدین، هم در سطح انسان‌ها. این مشترکه، تو همه اونا هم هست. یکی اصل عدل، که به شکل غیر مستقیم اونجا هم گفته شد، عدالت. عدالت در همه سطوح و ساحات باید باش. خب در اون آیه شریفه مستحضرید که میگه امنیت نتیجه ایمان و عدالته. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم به ظلمن اولئک لهم الامن. آیه 82 سوره اعراف، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم به ظلم. ما میگه ایمان به اضافه عدالت، اولئک لهم الامن. دومی هم وحدت هست، اصل وحدت هست که مبنای صلح و امنیت جهانیه از نظر ایشون، که این بحث وحدت اشاره داره به اون بحث فلسفی. یعنی وقتی ما الهی بشویم اینجا به وحدت میرسیم، اما وقتی مادی بشیم متکثر میشیم. تفرقه جاییه که ما مادی میشیم. اینه که امام یه تعبیری داشتن که اگر همه انبیا در یه زمانی یه جا جمع بشن با هم اختلافی ندارن. چرا؟ چون اونجا وحدت اتفاق میفته، یعنی همه الهیه. اما وقتی که آمدیم به سمت مادیگری، لذا امنیت فقط در مکتب متعالی، منابع، مبانی، مواد، اگر متعالی باشه امنیت اتفاق میفته. به تعبیر امام علی علیه السلام حدیث عجیبی داره که اگر دین نبود امنیت نیست. یه روایت مفصل، یه تیکش اینه، استدلال میکنه، میگه لأن فقد الدین فقد الامن. اونجا بحثش اینه، میگه آدم بی دین رو من تو حکومتم به کار نمیگیرم، با آدم بی عقل رو. بعد میگه چرا بی عقل چرا باید عقل داشته باشه؟ توضیح میده، میگه چرا دین باید داشته باشه. میگه لأن فقد الدین فقد الامن، اگر جای دین نباشه امنیت هم نیست. ببینیم مؤمن رو چرا میگن مؤمن؟ واسه این که هم برای خودش تولید امنیت میکنه، هم دیگران از سوی او در امان هستن. وقتی کسی مؤمن نیست دیگه، این نه برای خودش تولید امنیت میکنه نه برای دیگران. خدا چرا مؤمنه؟ المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. چون تولید امنیت دست خدای متعال هست. خب این بحثش بحث وحدت یه بحث یه کمی به لحاظ فلسفی جای کار داره، منتها ما الان دیگه ازش عبور میکنیم و در خدمت استاد عزیز هستیم که با نقدهایی که میفرمایند کمک کنن که ما انشالله این بحثو در یک ورژن جدیدتری و با انشالله تکمیل بتونیم باز هم ارائه بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
من شروع میکنم حالا شاید این خیلی وقتم به نماز نمونده، یه رو مطلبی رو به عنوان مقدمه میگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که در بحث ادبیات نظریه متعالیه برای امنیت بین الملل بیان شد برگرفته از داده های قرآنی و روایی و متفکرین اسلامی است که در این مقاله با توجه به اندیشه آیت الله جوادی آملی بحث شد. بنده به سهم خودم خیلی از این ادبیات جدید استفاده کردم و در بحث‌هایی هم که برای بحث روابط بین الملل اسلامی بود جناب دکتر لکسایی مطالب خوبی رو مطرح فرمودن و بنده هم استفاده کردم. و قاعدتاً اون چه که من میگم شاید به عنوان نقد نباشه، بیشتر به عنوان رفع ابهام باشه و نکاتی باشه که احتمالاً برای عملیاتی شدن این نظریه کارآمد باشه و به کار بیاد و احتمالاً یه مقدار ادبیات بحث رو به ادبیات روابط بین الملل موجود نزدیک بکنه. اون چه که مربوط به داده های این نظریه هست و بیان میشه، خب اینها محل اشکال نیست، چون ما هم معتقدیم که امنیت دو وجهی است، امنیت دنیوی و امنیت اخروی. اما اگر ما بخواهیم پاسخ مهمی که به امنیت بین الملل هست بدیم و به عبارت دیگر در پی این باشیم که با این نظریه امنیت بین الملل رو در حال حاضر کمک کنیم و انجام بشه، باید ببینیم که آیا این نظریه کارآمدی دارد یا ندارد و چه در واقع ادبیاتی رو باید به این نظریه اضافه کرد. البته در باب مطالعات امنیتی 7 سوال مطرح است. حالا بعد اون 7 سوال رو من در جای خودش اگر شد ترخم کرد. ولی قبل از همه اون چیزی که در مقدمات بحث‌های دکتر هم بهش اشاره شد، بحث معمای امنیت است. معمای امنیت در بین الملل موجود این هست که اساساً امنیت در نظام بین الملل نایاب است و ما هم با این در واقع مفروض بحث میکنیم که امنیت ملی با امنیت بین المللی متفاوت است و حالا این دیگه سوالاتیه که بعد من میتونم طرح بکنم که در نظریه متعالیه آیا امنیت ملی و بین الملل دو امنیت است، از یک جنس است یا از دو سنخ و دو جنس است. اما آن چیزی که مربوط به معمای امنیت است که شاید این مهمترین بحث امروزین امنیت باشد این است که نظریه های موجود بین الملل تا کنون نتوانستن این معمای امنیتی رو حل بکنن. این معمای امنیتی در واقع مربوط به این هست که دارن نمیرسیم این معمای امنیت در وجود اینو
نه
ما اینجا زدید نمیاره این معمای امنیتی در واقع به این ترتیب هست که اصلا خود معمای امنیتی رو من توضیح بدم. این هست که ما در سطح روابط بین الملل موجود فعلا دولت هایی داریم که این دولت ها در پی تأمین امنیت خود هستن. این در واقع اصل اوله. بله. برای این که این در واقع امنیت رو تأمین کنن ناگزیر هستن که به هر ترتیب قدرت خود را افزایش دهن. زمانی که یک کشور قدرت خودش را افزایش میده دو پیامد به دنبال خودش هست. حالا اون قبلی رو من جا میذارم فدارده حالا معمای هم نبید. دو مسئله اینجا وجود داره. یک مسئله این هست که امنیت خودش تامین میشه حتی اگر به نیت خیرم باشه، اما امنیت طرف مقابل تضعیف میشه. مثالی که ما میتونیم بزنیم این هست که ما حالا فرض بکنیم که مثلا یک جامعه متعالیه داریم یک جامعه متدانیه داریم. حالا این نظریه رو میگیم دو تا مجموعه داریم، یکی متدانیه یکی متعالیه. حالا جمهوری اسلامی ایران رو اگه در متعالیه قرار بدیم، بگیم که یک مفروض ما این باشه، بگیم جمهوری اسلامی ایران یک حکومتی است متعالیه، اونو قبول کنیم. جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل برای ماندن خودش موشک می‌سازه، کاری که الان عملا ما داریم انجام میدیم. و این ساخت موشک در واقع چیه؟ شرط بقای ماست. یعنی امنیت ما باید حفظ بشه و نیت ما هم خیره. اصلا ما هیچ نیت سویی هم در ساخت موشک نداریم. اما همین ساخت موشک در جمهوری اسلامی ایران باعث این شده است که عربستان احساس ناامنی بکنه و یا کشورهای مقابل یا کشورهای دیگر کلن احساس ناامنی بکنن. و این احساس ناامنی که انجام میشه باعث میشه که کشورهای مقابل هم برن به سمت تقویت قدرت خودشون. حالا توی نظامی ما مثال دیدیم، میتونیم ابعاد دیگر قدرت رو مثال بزنیم. این در واقع باعث میشه که عربستان جدیداً بره از روسیه سیستم دفاع موشکی خریداری بکنه و یا از امریکا قراردادهای تسلیحاتی رو داشته باشه که امنیتش تامین بشه. بعد از اون مجدداً ایران احساس ناامنی میکنه. وقتی که عربستان دوباره به سلاحهای جدید وصل شد ایران احساس ناامنی میکنه. ایران مجبوره که دقت موشکاشو ببره بالا. به همین ترتیب این معادله معمای امنیت حل میشه. حالا میخواییم بریم ببینیم به مبانی متعالیه قابل حل یا نه. ما وقتی که میریم روی مبانی اسلام، یعنی میایم اصلا کلن همه مباحث رو میذاریم کنار، البته اینا قابل توجیه دیگه، قابل بررسیه، ولی فرض بکنیم که بیایم و مبانی اسلام رو به لحاظ امنیتی بحث بکنیم. اولین نکته‌ای که ما در قسمت مبانی، هم مبانی انسان شناختی هم مبانی معرفتی داریم اینه که جنگ بی پایان در نظام بین الملل بر سر خیر و شر همیشه وجود داره. به عبارت دیگر
جنگ بین حق و باطل تمام شدنی نیست و وجود داره و هست. به عبارتی بعضی ها معتقد هستند که روابط بین الملل اسلامی، اگر بگیم اسلام، این روابط بین الملل حالا تا زمانی که عصر ظهور برسد و امام زمان تشریف بیارن و دین اسلام غالب بشه، این جنگ و حق و باطل وجود داره. بعد توی مبانی انسان شناسی هم که بیاییم، هم طریقای دکترم تو مقالات اشاره کردن، درست بحث فطرت داریم، اما یک جنگ ذاتی داخلی در وجود انسان همیشه وجود داره. اونجا هستش که ما میگیم اگر جهاد اصغر رو تمام کردید، حالا تازه باید برید به سمت جهاد اکبر. به عبارت دیگر درسته که ما اگر پیروز شدیم به لحاظ قوه تقوا، اونجا میگیم که جهاد اکبر ما در واقع باعث تعالی بخشی اون فرد شده. حالا اینجا این سوال مطرح است که در واقع وقتی که میگیم در سطح یک جامعه و بحث در واقع اجتماعی میکنیم، این بحث جنگ و جدال بین دو جبهه آیا وجود دارد یا وجود ندارد؟ و بعد وقتی که از صف موحدان میایم بیرون و وقتی که میایم دو قطب در نظام بین الملل تعریف میکنیم، که این قطب ظالمین رو که نمیشه نادیده گرفت، قطب مشرکین رو نمیشه نادیده گرفت، قطب کافرین رو نمیشه نادیده گرفت، اینا وجود دارن. اگر ما به این مبانی در واقع بریم و بحث بکنیم، میبینیم که این در واقع نور و ظلمت همیشه در جنگ و دعوا با هم هستن. راه شیطان و راه خدا در جنگ هستن. سلطه‌گران و سلطه ستیزان در واقع در جنگ و دو اردوگاه مستکبرین و مستضعفین. و در همین جا هم ما میتونیم اینو بگیم که به هیچ وجه بین ایران و امریکا سازش امکان نداره. وقتی که بین ایران و امریکا سازش نباشه، ما چگونه میتوانیم نظریه ای رو در روابط بین الملل مطرح بکنیم و بگیم که این نظریه متعالیه است و این نظریه متعالیه ثبات رو برای امنیت بین الملل میارد؟ در اینجا ما میتونیم در نگاه اولیه بگیم به دلیل نوع امنیت، که یک نوع امنیت وجودی است. به عبارت دیگر همچنان که اردوگاه متعالیه میخواهد بماند، اردوگاه متدانیه هم میخواهد بماند. اینجا یک امنیت وجودی است. وقتی که امنیت وجودی شد، این معمای امنیت در معادلات امنیتی اسلامی نه تنها برطرف نمیشه، بلکه در عالم واقع چی میشه؟ پیچیده تر هم میشه. و از طرف دیگر ما یک استمرار و حفظ معمای امنیت رو خواهیم داشت. این نکته اول. نکته دومی که خب باید بهش توجه بکنیم این هست که نظریه امنیت متعالیه تا حد بالا آرمانی است. ببینید، ما در روابط بین الملل، آقای دکتر فرمودن، یک دیدگاه رئالیستی داریم که نگاهش به هسته هاست، یک نگاه ایدئالیستی داریم که نگاهش به باید هاست. اون نگاه آرمانگرایانه در روابط بین الملل که یک زمانی غالب بودن و نگاهشون به آرمان ها بود، الان خیلی جایی برای ظهور ندارن. چرا؟ چون که مثلا بر فرض نگاه آرمانگرایانه در روابط بین الملل در بعد از به حساب پایان جنگ جهانی اول اومدن گفتن که و جامعه ملل که شکل گرفت، یه ایدهشون این بود که خلع سلاح عمومی صورت گیرد. این توی نظریه آرمانگرایان هست. و جامعه ملل هم رفت به این سمت که بله، گفتن علت بی‌ثباتی و ناامنی در جهان از چیست؟ گفتن از سلاح. نشستند و گفتن که خیلی خوب، باید ما بیایم و در واقع خلع سلاح عمومی انجام بدیم. و خلع این در شعاره و در آرمانه و خیلی هم خوبه، اما در عمل چی؟ در عمل هر چی ما اومدیم جلو، نه تنها سلاح ها جمع نشد، بلکه سلاح های جدیدتری تولید شد، مسابقه تسلیحاتی شد و 20 سال بعدش جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. و در عمل ما وقتی مشاهده میکنیم، نه تنها جنگ جهانی دوم مانع جنگ دیگری نمیشود، بلکه الان ما در یک وضعیت بسیار انحطاط اخلاقی به سر میبریم به لحاظ امنیتی. ما الان امنیت از بعد نظامی گذشته است، اومده وارد امنیت اجتماعی شده، امنیت سیاسی شده، امنیت زیست محیطی شده. الان دیگه اطلاعات اصلا امنیت ندارن، کامپیوتر امنیت نداره، موبایل امنیت نداره، خانه امنیت نداره، فرد امنیت نداره، محیط زیست امنیت نداره. در واقع یک احساس ناامنی سراسری در کل هستی ما مشاهده میکنیم برای زیست محیط جهان. آیا امنیت متعالیه برای عصر ظهور است یا امنیت متعالیه برای عصر چیه؟ قبل از ظهور است. قاعدتاً ما که مرادمون این نیست امنیت متعالیه برای عصر ظهور باشه. در امنیت متعالیه قبل از ظهور ما باید ببینیم آیا این امنیت متعالیه که قاعدتاً امنیت متدانیه هم هست، در مقابلش اینا دوتا در جدال هستن، آیا امکان تحققش هست یا نه؟ در اینجا یه بحث مبسوطی هست تحت عنوان اخلاق و سیاست بین الملل و این بحث مطرحه که باید بحث بشه. اساساً گفته می شود که در سیاست بین الملل به دلیل این که ماهیت محیط بین الملل متفاوت از محیط داخلی است، به هیچ وجه اخلاق و عدالت کاربرد نداره. مثال میزنیم، ما الان در شرایط فعلی بیایم امریکا را توصیه اخلاقی بکنیم به عدالت، عربستان را توصیه اخلاقی بکنیم به عدالت، اسرائیل را توصیه اخلاقی بکنیم به عدالت، بگیم شما در واقع به عدالت رفتار کنید و سلاح نسازید، شما به عدالت رفتار کنید و حق به تو را بردارید، اصلا جهان امروز در عالم واقع با امنیت متعالیه خیلی فاصله داره. ما چگونه میتوانیم امنیت رو با این نظریه متعالیه که خیلی هم متعالیه هست در شرایط فعلی اینا بتونیم جمعش کنیم؟ به عبارت دیگر اینطوری میشود که چگونه میتوان میان غیر اخلاقی بودن امنیت متدانیه با اخلاقی بودن آرمانی متعالیه با هم جمع کرد؟ یعنی ما الان میخوایم یه نظریه بدیم که مشکلی از جهان رو حل بکنه. بنابراین کاربست امنیت متعالیه در شرایط فعلی یه مقدار مشکل و نامحدوده. اینم یه نکته. نکته دیگری که در باب این نظریه باید بهش توجه بکنیم که یه مقدار نشون میده واقعا الان خیلی ما فاصله داریم با امنیت متعالیه، این هست که ادبیات امنیت متعالیه ناظر به وجود امت است نه ملت. اینم یه نکته است. برخی ها معتقد هستند که اصلا امنیت بین الملل از دیدگاه اسلام یه مشکل فنی داره. چرا؟ چون در ادبیات امنیت متعالیه از چه چیزهایی بحث میشه؟ از بحث فطرت، از بحث وفاداری به دین، از بحث قرب الهی به عنوان غایت امنیت، از بحث تقوا محوری، عقیده محوری، از اینا بحث میشه دیگه. اما در امنیت بین الملل مرسوم ملت به سرزمین گفته میشه، به مرز گفته میشه، به قوم گفته میشه، به نژاد گفته میشه، به وفاداری به سرزمین گفته میشه. بنابراین اصلا این دوتا به هم نمیسازه. ما چگونه میتوانیم امنیت متعالی بین المللی بنامیم و واژه یا واحد سیاسی رو نیشن فرض کنیم در حالی که در ادبیات اسلامی نیشن به رسمیت شناخته نمیشه؟ اگر هم هست به تبع امته، یعنی یا اینجا یه چالشی است که در واقع باید روی اون بحث بشه. باز به همین ترتیب در مقالی که آقای دکتر فرمودن ما قبول داریم، ولی خب ابهامات در اینجا وجود داره. این هست که دین منبع و مبنای امنیت است که توضیح دادن. خب یه نفر ممکنه بیاد چند تا دلیل بیاره که دین منبع بی‌ثباتی هم بوده. موارد تاریخی هم ما داریم. در خود اروپا جنگ های 30 ساله مذهبی رو داریم، 1618 تا 48 30 سال بر سر مذهب جنگیدن که بعد معاهده وستفالیا ایجاد شد. بین دین اسلام و مسیحیت جنگ های صلیبی رو داشتیم. خب این در واقع دین اینجا منبع چی میشه؟ یعنی اینا باید یه توضیحات زیادی باید داده بشه. بعد تفسیر از دین الان در خود اسلام برخی ها میگن اسلام رو باید اسمش اضافه کرد، یعنی بشه اسلام ها. الان ما خود جمهوری اسلامی ایران با عربستان قرائتمون با اسلام فرق بکنه، ما اسلام عربستان رو قبول نداریم، اونم اسلام ما رو قبول ندارن. این چطوری میتونه دین به وجه که دکتر توضیح دادن درسته، ولی به وجه دیگرش هم باید بهش توجه بشه. من بیشتر طرح اینا بود که به عنوان ابهام در باید. در حال حاضر هم همینطور، در حال حاضر ما در خود خاورمیانه خودمون در واقع بیشتر میتونیم بگیم همین بحث جنگ‌های مذهبیه دیگه، یعنی ناامنی و بی‌ثباتی که الان وجود داره برخش ریشه های دینی که به خودش گرفته. درسته که اینا سیاسی میشه، ولی خب اینم یک مسئله است که باید بهش توجه بشه. مسئله دیگری که وجود داره این هست که مرجع امنیت در نظریه امنیت متعالیه چیست؟ یه زمانی هست که میگیم امنیت متعالیه به وجه ملی، یعنی در یک استیتی که یا یک دولتی که همشون مسلمانن، خب اینجا یه مرجع امنیت باید تعریف بکنیم، اسلام، حکومت اسلامی چیه؟ اما ما هستش که میگیم که مرجع امنیت در سطح بین الملل میخوایم بگیم. در سطح بین الملل وقتی میخوایم مرجع امنیت رو تعریف کنیم، آیا باز میتواند اسلام باشد در اصل قبل از ظهور؟ با توجه به این که میگیم لایق راه فی الدین، چجوری این مرجع امنیت رو، یا میتواند در واقع حکومت های اسلامی مرجع امنیت باشد؟ یعنی زمانی که هنوز حکومت اسلامی جهانی شکل نگرفته، این کجا مرجع امنیت و وجوه مشترک رو در واقع چه میتوانیم داشته باشیم؟ یه محور بعدی هم که دارم، وقت داره تموم میشه، بحث ابزارهایی که توضیح دادن. ما میدونیم یکی از بحثهای مهم برای تامین امنیت قدرته. من سوالم این است که چرا قدرت رو به عنوان یک ابزار در نظر نگرفتن؟ به عبارت دیگر ما میتوانیم بگیم که ناامنی در سطح بین الملل همش ناشی از سلطه قدرت های بزرگ نیست. بخش مهمی از ناامنی مربوط به ضعف قدرت هایی است که این سلطه را قبول میکنن. بنابراین اگر کشورهای اسلامی و یا طرفه هایی که معطوف به این امنیت بین الملل هستن قدرت پیدا بکنن و قوی بشن و یک نوع بالانسی ایجاد بشه، خود به خود ثبات هم ایجاد میشه. حالا این قدرت یا قدرت ایمانی باشه که بهتر، یا قدرت دنیا اخروی باشه که بهتر، و این رو در واقع باید بهش توجه بکنیم. یه نکته پایانی من به اشاره بکنم، اونم بحثی است که تحت عنوان جنگ عادلانه توی مقاله های دکتر بهش اشاره کردن. چگونه میتواند جنگ باعث چی بشه؟ امنیت بشه. این محل سواله. یعنی ما میگیم امنیت و ثبات، یکی از ابزار برقراری امنیت رو میگیم جنگ، بعد میگیم جنگ عادلانه. شما میدونید که در جنگ، در تاریخ جنگ عادلانه هم طولانیه، مسیحی ها یه جور جنگ عادلانه تعریف میکنن، اگه میگیم بین ادیانی اسلام یه جور جنگ عادلانه تعریف میکنه. و این جنگ عادلانه چجوری میتونه با امنیت جمع بشه؟ تقریبا با توجه به اینا و یه نکته هم که در پایان در ظرف دو تا نیم دقیقه من بهش اشاره بکنم، هفت پرسش وجود داره که در این امنیت متدانی اگه بهش پرداخته بشه خوبه. یکی، امنیت بین الملل برای چه کسی؟ در واقع این بعضی تهدید وجودی که من یه چیزایی نوشتم. یکی، امنیت بین الملل برای کدام ارزش؟ یکی، امنیت بین الملل به چه میزان؟ یعنی ما در امنیت متدانی آیا امنیت حداقلی و حداکثری داریم، یا در امنیت متعالیه امنیت مطلق داریم؟ یکی هم اینه که این امنیت در برابر کدام تهدیدات، یعنی اون عنصری که میاد تهدید میکنه چیه، تامین امنیت با کدام ابزار که دکتر این موارد رو بهش اشاره کردن، که در اینجا باید ما مشخص بکنیم آیا در امنیت متعالیه تولید تسلیحات شدنیست یا نه. اینا در واقع باید چیز میتونه تولید تسلیحات یه بحثه دیگری دارد. یکی هم که امنیت با چه هزینه‌ای، به عبارت دیگر تا کجا باید هزینه کرد برای برقراری یک نوع امنیت. و یکی هم که این امنیت متعالی برای چه دوری از زمانه. مثلا الان ساختار نظام بین الملل در حال گذاره، یک زمان ساختار نظام چند قطبیه، یک تک قطبیه، یه موقع از در اصل ظهوره یا نه در اصل ما قبل ظهوره. این هفت سوال اساسی است که باید بهش توجه کرد. یه نکته فقط ابتدای بحث من در آخر میاد بهش اشاره میکنم و اون این هست که ما اگر بناست یک در واقع بحثی رو داشته باشیم در باب نظریه امنیت، بهتر است که بحثای متا تئوری رو از تئوری جدا کنیم. حالا اون بحثایی که در واقع بحثای مبانی و چون در بحثای متا تئوری از سه چیز عمده بحث میشه، یکی آنتولوژی، یکی اپیستمولوژی، یکی متدولوژی. این سه تا بحث باید معلوم بشه و یکی هم اینه که در واقع باید مشخص بکنیم تعریف امنیت بین الملل چیست در امنیت متعالیه، نسبت مفاهیمی که مربوط به امنیت هست چجوری اتفاق میفته، مثل امنیت و عدالت و آزادی و مصلحت، مثلا اینا هم وصل میشه. فرضاً میگیم که برای برقراری امنیت عدالت باید ایجاد بشه، بعد میگیم برای برقراری عدالت چی؟ امنیت باید ایجاد بشه. تعریف از نظریه باید مشخص بشه تو کدوم قالب قرار میگیره، جدایی سوژه و ابجکت یا عدم جدایی است، باید مشخص. تعریف اهمیت هم به همین ترتیب و یکی هم در آخر تعریف روابط بین الملل و سیاست بین الملل هست. به این ترتیب که ما در این نظریه متعالیه سیاست بین الملل و روابط بین الملل یکی میگیریم یا دو مقوله میگیریم که غالبا اینا دو مسئله است، روابط بین الملل با سیاست بین الملل با هم دیگه فرق میکنه، روابط بین الملل با سیاست خارجی هم دوباره با هم دیگه فرق میکنه و متفاوت خواهد شد. و در نکته آخر این هست که روابط بین الملل رو تعریف کردن به روابط مسالمت آمیز عادلانه، در حالی که این تعریف روابط بین الملل مرسوم نیست. اگر ما بگیم که مجموعی از روابط سیاسی و غیر سیاسی میان فاضل دولتی و غیر دولتی این میشه روابط بین الملل، حالا اگر این روابط کلا به صورت ظالمانه بود میشه متدانیه، اگر به صورت عادلانه بود میشه متعالیه. خب وقت ما تمام شد چون اذانم شد، من مواردی رو که گفتم قصد نقد نیست، چون ما خودمون معتقد هستیم به این امنیت متعالیه و بیشتر اون چیزایی که به ذهنم رسید کمک بکنه اگر در مواردی برای تقویت علمی بحث آقای دکتر خودشون دیگه خود مختارن و استفاده خواهند کرد.
تشکر میکنیم از همه اساتید و بزرگوارانی که تشریف آوردن و اساتیدمون آقای دکتر
سوزی
که مستفید کردن
به هم ریش کرد تنظیم نکرد
ثمر برسه یه صلوات خدمت
الله علی محمد و آل محمد. من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ستوده و هم جناب آقای ثمرپور که ایشون رساله دکتریش اسلام و امنیت بین الملل دارن کار میکنن. انشاءالله نکات بسیار خوبی رو آقای دکتر فرمودن. ما فقط بحث گفتیم یه سوال رو میخواییم جواب بدیم که بحث ابزار بود، یعنی ابزارهایی که ایشون از فرمایشاتشون استفاده میشه برای امنیت بین الملل، ولی همطور که فرمودن نظریه امنیت بین الملل رو به شکل کامل اگه بخواییم مطرح بکنیم هم باید مبانیش رو در قالب متا تئوری در واقع جداگونه بحث بکنیم و هم به این پرسش ها حداقل این هفته پرسشی که فرمودن و بالدوین اینها رو مطرح کرده باید بپردازیم و یکی یکی اینها رو جواب بدیم. فرماشات درستی هست. بعد از موارد هم توضیحاتی میخواد که دیگه الان فرصتش نیست. توی بعض از مقالات دیگه بعض از این بحث ها رو مطرح کردیم، چون راجع به مباحث امنیتی آیت الله جوادی آملی سه تا مقاله از من تا حالا منتشر شد. یکی بله، یکی بحث دلالت‌های امنیتی انسان شناسی آیت الله جوادی آملی هست که در شماره 9 فصلنامه اسراء در خود مؤسسه اسراء منتشر شده. یکی فلسفه امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی هست در شماره 7 اسراء مجله علم پژوهش اسراء. یکی هم وجوه یا همون برداشت‌های اخلاقی، وجوه اخلاقی ابعاد اخلاقی امنیت بین الملل از دیدگاه آیت الله جوادی آملی هست که در فصلنامه البرشی اخلاق وحیانی مؤسسه اسراء چاپ شده. همشون هم دادیم اسراء برای اینکه اونجا یه وقت گفتیم اگر مورد تایید نبود دیگه چاپ نشه، چون بحث های استنباطی بود، گفتیم توی این نسبت دادن ها در واقع یه چک هم بشه. این و 10 تا فصل داره این کاری که بر من طراحی کردم برای مکتب امنیتی آیت الله جوادی آملی، که 3 تا فصلش همین است که منتشر شده. انشاءالله بقیه هم باید به مرور تکمیل بکنیم و وقت این پکیجش در واقع کامل میشه انشاءالله.
در واقع این مقاله ناظر به بخشی از اون پروژه است.
بله بله، این مقاله من میگم فرمایشات دیگه دکتر فرمودن فرمایشات درستی هست که باید کار بشه. حالا بعضیاشو من کار کردم، بعضیاش هم باید انشاءالله کمک کنن که به مرور انشاءالله کار کنیم. یعنی جزء حوزه هایی هست که دست نخورده هست. خلاصه اگه کسی اهل تحقیق هست و حوصله داره و میخواد که بالاخره یه کار زمین مانده ای رو انجام بده، این عرصه باعث و مطالعات اسلامی امنیت جزء عرصه های خلاصه کار نشده و
خودش تنگه و خود
زمین مانده است. بله انشاءالله که خدا توفیق بده ما هم با مطالعاتی که میکنیم بتونیم انشاءالله از این فرمایشات استاد استفاده بکنیم و توی مراحل بعدی کارهای انشاءالله بهتری رو انجام بدیم. خود ایشون هم از پیشگامان روابط بین الملل متعالیه هستند و کتاب روابط بین الملل متعالیه شون چاپ نشده ای دکتر؟
در حال چاپ زهارن.
بله دیگه انقریب باید در بیاد، ولی یه مقاله شما تو سیاست متعالیه چاپ کردیم اگه دوستان خواستن ببینن. روابط بین الملل متعالیه شماره چند بود ای دکتر؟ یادتونه؟
مال سال قبل بود دیگه.
همین شماره های مثلا 12-13 اینا باید باشه.
البته اونجا رعایت اینجا امنیته. چون اینجا بحث امنیت هست خب یکم فرق میکنه.
الان دکتر داشتن ایراد میگرفتن.
خب ما ایجاد ابهام بود.
این اشکال که این معمای امنیت همجور که فرمودن جزء مواردیه که به لحاظ مکاتب موجود لاینحله. البته توی امنیت متعالیه راه حل پیدا میکنیم براش، این پیدا کردیم، ولی جزء معماهای مشهوره دیگه. من اینجا یه چیزایی نوشته بودم که براتون بگم دیگه از آن شدیم انشاءالله. یه وقت دیگری انشاءالله مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.